حدیث چیز است که من شروع کنم بسم الله الرحمن الرحیم، که میگه فکر کنم عمران صابیه با حضرت داشته بحث میکرده، حضرت استدلالی میگفته این چیز شده، اذان میدن حضرت بلند میشه میگه آقا من الان دارم مثلا مضمونش که دارم امام میارم و ادامه بده، حضرت میگه نماز، یعنی لحظات مهمه، حتی نه نماز میخونم بعد میام. البته یه توجیه داره که امام میدونسته که بره برگرده این طرف چیز نمیشه، این توجیه
خیلی زیاد داره
که چی
برایش اینا مثلا یه ذره عجیب و غریب
نه قد جد شبیه اینه، یعنی طرف تو موقعیتیست که آدم میگه خواهی موقعیت مهمتر از نمازه، نمیدونم من یعنی مهدوی خدا رحمتش کنه چون خیلی اصرار داشت روی چیز. بعد همون موقع ما یه استادی داشتیم از این استادی که میگفت درس چیز مهمتر از نمازه، بعد یه خبرش گفتیم ایشون انقدر عصبانی شد، استاد اصول فقهمونم بود، انقدر عصبانی شد و جای مهدوی و ناراحت شد و اصلا میگه توی این فاز که می‌خواست مثلا بگه این استاد دیگه نباشه، آخر ما شروع کردیم ماسمالی کردنش که بابا حالا چیزی گفتیم شما چه جدی گرفتی یادم بریم. خب حالا نمیدونم ما چیز این کار پاکان را قیاس از خود نگیر، خلاص این آقایون علما یه چیزای بعضی‌ها میدونن که ماها حالیمون نیست، شاید حالا میگه در خوشبختم آدم کسی نیست که آدم بخواد چیز کنه. خب من ادامه بحث جلسه قبل، ما این جدول رو اگه اشتباه نکنم تا اینجاش رفتیم درسته؟ اینو گفتیم وارد این یکی صفحه بعدیش فکر کنم میخواستیم بشیم که نشد، یه وقت تموم شد یا گفتم این رو. ببینید حالا من تو این جلسه ببینید تا اینجا چه بحثی داشتم میگفتم، بحث ما سریم بود یه تلقی سنتی، یه درکی از علم وجود داشت، توی تلقی مدرن یه درک دیگری از علم رقم خورد، توی تلقی مدرن علم شد علم تجربی. اون بحث کانت و اینا هم گفتم کلاس شما دیگه که در واقع کانت چجوری چه کار کرد که در واقع علم معادل شد با علم تجربی، همین کلاس شما بحث کردم دیگه یا جای دیگه بود
بحث من
که گفتم ببینید توی فضای کانت بر مبنای کانت صرفا و صرفا شما نومن هست بیرون از ذهن، از این نومن یه چیزایی میاد به ذهن و گفتم اینجا درسته که در واقع حتما باید از این گذر کنه و در واقع باید داده داشته باشید تا علم داشته باشید، داده معنی داده تجربی، برای اگر داده تجربه نداشتید خواستید بحث بکنید میشه بحث رو خود درباره داخل ذهن کردن، که گفتم اینجا که فلسفه مضاف بعد از کانت اصلا پیدا میشه، اینا رو هم کلاس شما گفتن. خب ببینید عرضم این بود که علم شد علم تجربی، خب وقتی علم شد تجربه این جدول دانش‌ها اینجوری شد، اما تو فضای یعنی من بحث حال جلسه قبل این بودش که توجه کنیم یه بار دین به معنی پیام از ماورا کنار گذاشته شد، این در اصل ارسطو بود، فارابی اومد دوباره برش گردوند تو فضای فلسفه اسلامی، اینا رو بحث کردیم دیگه سگشو، فارابی این فضا رو برگردوند، این در واقع تو فضای ارسطو وقتی میگفتش برهان مقدماش به تعبیر امروزی یا تجربی بود یا عقلی بود، دستبندی امروزی رو دارم میگم، یا تجربی بود یا عقلی بود، یعنی هم تجربی هم عقلی داخل فضای علم بود. چی داخل فضای علم نبود؟ قول ماورا، این داخل علم نبود، یعنی دین و علم از هم مستقل بود، علمی که فلسفه باش یکیه. کاری که فارابی کرد اینه که اومدش اون قول ماورا رو هم اونو آورد وارد عرصه کرد، هم خود ماورا رو وارد فضای معرفت که فضای معرفت علمی کرد. اما تو فضای غرب حال فرد بریم غرب ادامه میدیم، اول با یه مقدار تسامح دین از حوزه علم کنار گذاشته شد، به کانت که رسید فلسفه از حوزه علم کنار گذاشته شد. حالا من اینجا الان گفتم که ولی ما اینجور نیستیم، اگه ما تصویر معقولی داریم، ما اولین حرف اون این است که ما این مقدارش با ارسطو همراه این بودش منطق ارسطویی و موضع فلسفه اسلامی بلاز محتوا فلسفه بین من الام همون علم است. البته علم دستبندی موضوعی داره، ما بعد و طبیعه غیر از ریاضیات و طبیعیاته، اما در حالی که ما میپذیریم سه قسم داریم، میگیم آقا علم یا فلسفه سه قسمه، یه ما بعد و طبیعه است، یه ریاضیات، یه طبیعیات.
ما فلسفه قسمی محسمی
چی داریم؟
فلسفه قسمی، فلسفه محسمی.
حالا فعلا میخوام الان روی اینش اصلا نرم، اینو میخوام بگم، میخوام که ما یه بار کلمه فلسفه به کار میبریم، منظورمون علمه. البته فلسفه به عنوان قسیمه برخی از علوم هم قائل هستیم، اما در هر صورت این قسیمه تو یک فضاست، یعنی همشون فضای معرفت ناظر به عالم واقع، برخلاف فضای مدرن که ببین الان تو فضای مدرن نه مرتبی کلا شد مال ذهن، ریاضیات هم عملا خارج شد. ریاضیات هم تو فضای الگوی کانتی میشه مقولات فاهمه، مقولات حس ببخشید، مقولات حس میشه. یعنی چرا ریاضیات قطعیه؟ نه به خاطر اینکه ناظر به عالم واقعه، به خاطر اینکه خود ذهن ماست، چارچوب ذهن ماست. می وقتی ریاضیات شد چارچوب ذهن، اون وقت ریاضیات جایگاهش، الان ما منطق رو میگیم چارچوب ذهن ماست. اون که من اون جدول قبلیه که کشیده بودم اینجا، ببینید اینجا رو، ببین من ابزار علمو اینجا گفتم ریاضیات، اینجا گفتم منطق. چرا منطق؟ ما الان تلقی خدا منطق چیه؟ یه منطق چارچوب فکر ماست. منطق امر عینی خارجی بیرون از ما نیست، مدل کار کردن ذهن ماست. عرف کانت چیکار کرد؟ ریاضیات رد کرد مدل کار کردن ذهن ما. البته بعد از جریان پیدایش هندسه‌های غیر اقلیدوسی این موضع کانت به شدت زیر سوال رفت، چون فرض کانت این بودش که تنها فرض، میدونید حساب و هندسه، یکیش مال زمانه یکیش مکانه، هندسه مکانه، حساب زمان اگه اشتباه نکنم، یعنی میگه زمان در عالم وجود نداره، مکان در عالم وجود نداره، اما ما هیچ چیزی نیست مگر اینکه زمانی و مکانی میفهمیم. این زمانی و مکانی فهمیدن قالب ذهن ماست، قالب ذهن ما یه حساب داره یه هندسه داره، نه اینکه عالم خارج حساب و هندسه داره ها، قالب ذهن ما حساب و هندسه داره. بر همین است که هیچ وقت غلط در نمیاد، هیچ گزینه دیگری نداره تو حساب. شما تو حساب حتما 2 علاوه 2 میشه 4، هیچ شق دیگری فرض نداره. تو هندسه هم حتما هندسه اقلیدوسی همه چی رو جواب میداد. بعد پیدایش هندسه غیر اقلیدوسی نشون داد که تنها قالب ذهن ما هندسه اقلیدوسی نیست. همین که قالب های دیگری هست، موضع کانت به این معنا که ریاضیات هم کاملا ساختار ذهن زیر سوال رفت، که امروز تو فضای همین امروز توی فضای ریاضیات و هندسه ها جریان افلاطون گرایی به شدت پررنگه. جریان افلاطون گرایی چی میگه؟ ریاضیات رو میگه مصله، واقعیه. این همون موضوعی است که حتی ارسطو هم به این قائله. ارسطو ریاضیات رو علمی در روی واقعیت میدونه، نه اینکه ساختار ذهن. الان تو خود ماها، ما یعنی ما طلبه ها هم این ذهنیت خیلی وقتا هست که ریاضیات یعنی ذهنیات دیگه، یعنی کار ذهن، نه خود، یعنی دو که در خارج نیست، دو در خارج هست یا در خارج نیست. حتی تو تلقی ارسطو دو در خارجه، چون عرض کمیت عرض دیگه، عرضم همون گونه که جوهر در خارج، عرض در خارج دیگه، عرض ذهن من نیست که. تو مثلا شما میرید به امثالهای چی دیگه، عرض تحلیلی، عرض تحلیلی یعنی کاملا منش تو ذهن. متأخرین با این اسباب اینو فکر کنم این دیدگاه رو دارن. خب حال تونستم منظورم برسونم؟ ببینید وقتی شما علم داری یعنی شناخت واقع داری، فرق نمی‌کنه موقعیت طبیعی باشه، ریاضیاتش طبیعی. تو اون فضا، حالا من این حرفم اینجا این بود، گفتم ما در نسبت علم و فلسفه موضوعمون شبیه منطق ارسطوییه. یعنی چی؟ یعنی فلسفه همون علم است بنا الان، البته مبادی طبیعی و ریاضیات و طبیعت غیر از همان، ولی غیریت چون غیریتی نیستش که به هم ربط نداشته باشن، این میشه مادر علوم فلسفه. مبادی این دو تا رشته در این رشته باید بحث شود. وقتی مبادیش بحث شود، یعنی دو تا علم کاملا با هم مرتبطن، این نیست که ارتباط گسیخته از هم باشن. به لحاظ روش هم موضع ما که اینجا شبیه موضع ارسطو این است که تجربه یکی از مقدمات برهانه. یعنی توی تلقی بعد از کانت شما دیگه برهان نداری به معنی در مقابل تجربه. آن کس روش تجربیه، پوزیتیویست‌ها اومدن اینو مستقر کردن که فقط روش تجربی است که واقعیت رو نشون میده. اینو دیگه پوزیتیویست‌ها رو خوندید دیگه، میدونید دیگه علاوه. نقطه مقابل ما موضع کانتیه. موضع کانتی، موضع مدرنیته که نگاه کانتیه این است که علم بررسی مسائل عینی و تجربی، عینی میشه تجربی، فلسفه بررسی مسائل انتزاعی، انتزاعی معنی غیر عینی. این حرفی که امروز خیلی رایج دیگه، من انتزاعی رو ببین تو فضای فلسفه اسلامی وقتی شما میگی معقول ثانی انتزاعیه، منظور این است که غیر عینیه، در حالی که امروز کلمه انتزاعی معادل شده با غیر عینی، غیر واقعی، ذهنی، ذهنی من. با این کلمات که اینجور رایج شده ریشه تاریخیش اینه که یه دفعه توی از هیچی در اومده باشه. خب اما این حرف من معناش این نیستش که واقعا فلسفه و حوزه های تجربی هیچ فرقی با هم ندارن. یه جا حق با اینا هست. اون حقه چیه؟ اون نکته که به نظرم قابل تأمله. ببینید حالا قبل از که اینو بگم، گفتم برای شما که کانت بر اساس الگوی فلسفه منطق چی بس الگوی هندسه منطق رو تدوین کرد، بس نکردم روزای اول، گفتم کانت ارسطو گفتم که اون روز اول احتمالا گفتم به شما که که ارسطو که ارسطو هندسه اولوسی 100% به نتیجه میرسه و غیر از اون غلط قطعا. یعنی شما وقتی حالا که من ریاضیات که میگم ساده تر هندسه هم همینه، وقتی میگی 2 به علاوه 2 مساوی 4 هم حتما میدونی 4ه هم حتما میدونی غیر 4 غلطه، یعنی هم ایجابش هم سلبش
یقین اخص
که تو فضای ریاضیاته. اما عمده حوزه معرفت اینجوری نیست، یعنی همین الان معرفت‌های تجربی ما واقعا اینجوری یقینی نمیدن به ما، حتی خیلی جا معرفت فلسفی اون قابل مناقشه بحث کردنه، ولی اگه دقت کنید عمده معرفتایی که ما تو عالم داریم اینجور معرفتی ما نمیره. برای همین منطق ارسطویی به شدت قالبش رو ریاضیات گرفته. اون وقت اصرار داره همه رو تو فضای ریاضیات بره، بعد به تکلف میفته. مهمترین تکلفش اونجاییه که آی مسپا نشون داده که از بدیهیات سته فقط اولیات بدیهیان، بعد وجدانیت هم ایشون قبول میکنه. وجدانیت معنی گزاره شخصیه میبردش عملا، یعنی دیگه تایی مجربات متواترات اینا همش به لحاظ نگاه ارسطویی قابل مناقشه است توی. اما واقعا مجربات علم نیستن، محسوسات واقعا معرفت نمیدن به ما، واقعا یقین نمیدن. یعنی شما واقعا شما به لحاظ معرفتی یقین نداری من اونجوری شما وایسادم؟ یعنی شما واقعا به لحاظ معرفتی نمیدونید که مثلا عمومه من سفیده عمومه ایشون هم سفیده؟ همین دارم میگم. میخوام بگم ببینید اومدیم تو فضای اون که گفتم کلاسیک یه حرفهایی رو قید و بند زدیم براش که برگردیم تو فضای عادی معرفتمون. ببینیم ما دنبال چی بودیم؟ ما دنبال یه معرفتی بودیم که خیالمون راحت باشه که این معرفته. بدانیم اصلا در واقع سوبستایا بود دیگه، سوبستایا تو همه چی شک ایجاد می‌کردن، این خواست بره معرفت رو محکمش کنه. اشکالی که من ارسطو میگم که فقط رفت تو فضای ریاضیات، الگو رو اونجا گرفت، میخواد همه معرفت ما رو اونجنسی بکنه. میگم من واقعا یقین دارم، یقین به معنی خاص معرفتیش هم دارم که عمامه ایشون سفیده، ایشون سید نیست شیخه. واقعا معرفت داریم یا نداریم اینجا؟ ببینید اما شما وقتی که با ضوابط یقین بالمعنی اخصی که تو منطق ما تعریف شده میگی که باید حتما خلافش هم نقیضش هم چیز بشه و چه کنه و چه کنه و چه کنه، ببینید این قابل مناقشه است. شاید اشتباه کرده باشم، شاید چشم این شاید هایی که همه جا میتونید بیارید، حتی تو فضای ریاضیات هم به یه معنی خیلی عمیق میتونید بیارید. اصلا از کجا منو ساختار ذهن من درست باشه؟ اشکالی که تو فضای ریاضیات میارم،
خیلی اشکالاتی که اینجا میارم بس ساختار ذهن
میدونم. من همین رو خواهم بگم،
مشاهدت نکتش اینه، مشاهدتی که واقعا ممکنه عامل بیرونی باشه که مشاهده شما.
خب من خواهم بگم عامل درونی چه فرق میکنه با عامل بیرونی؟ شما بگید یقین به من الاخص، من خواهم که الاخصش رو از کجا آوردی؟ الاخص یعنی ریاضیات. چرا؟ اشکال من شما نمیگید، این ارسطو نمیگه ریاضیات، توضیحی میده که این توضیح خروجیش اینه. میگم من همونقدر که به واقعی بودن 2 به علاوه 2 یقین دارم، همونقدرم به سفید بودن عمامه ایشون یقین دارم، همونقدر یقین دارم. بله از زاویه خارجی اشکالی به مشاهده میشه گرفت، از زاویه ساختاری اشکالی به این میشه گرفت. من میگم این دستبندی کلاسیکی است که ما باش اونس گرفتیم. انسان عادی که داره میاندیشه قبل ارسطو که منطق ارسطو تدوین نشده، ارسطو میخواست چیکار کنه؟ بگه یه معرفتایی که خیالت راحت معرفته. واقعا برای همین خود ارسطو دستبندی میذاره، محسوساتو میذاره اون بالا، جز بدیهیات میذاره. اما بعدیا با ضوابطی که تو فضای ارسطو مستقر شده میان محسوسات رو میندازن بیرون. متواتر، آقا متواتر، یک ذره شما به لحاظ معرفتی شک دارید که نیویورک، شهری به اسم نیویورک وجود داره؟ شکر که نرفتید نیویورک مشاهده بکنید. خب متواتر رو بگم، متواتر واقعا معرفت میاره، اما تو فضای ارسطو احتمالش که صفر نیست. احتمال تبانی درسته 1 میلیاردمه 1 میلیاردمه، ولی با صفر که نشد. اما واقعا باید این احتمال صفر بشه تا من معرفت پیدا کنم؟ حرفاً اینه. حالا من اینو می‌خواستم بگم، ما این ذهنیت فضای ما رو از برهان یه کاری کرده، در حالی که حالا این جمله که نوشتم اینجا معنی دار میشه، واقعا میبینیم بر مسائلی که داریم بررسی میکنیم لااقل دو دست است. یعنی من میخوام حقم بدم به اینه که علم و از فلسفه جدا کردن به این معنا، یه مسائلی که تحقیق در آنها اولا اقدام مهمش این است که شواهد بیرونی باید جمع بشه تا شما به نتیجه برسید، داشتم رفتن و دیدن و به نتیجه رسیدن. یه دسته تحقیقات دارید که در آنها اولاً کار اول ما این است که بشینیم تأمل کنیم، داشتم نشستن و اندیشیدن و به نتیجه رسیدن. از این جهت اتفاقاً فلسفه به ریاضیات نزدیکه. به ریاضیات مثال بارز این آخر دومیه. ریاضیات اصلا باید بشین، نباید بری، نباید شواهد جمع کنی. معلومه حرفم دیگه. ریاضیات باید بشینی، خوب تأمل کنی، برهانتو بسازی، خوب بیندیشی، به برهان برسی. فلسفه اتفاقا من خیلی نزدیکه. اما شما وقتی میگی پزشکی، ما اون علمایی که همیان بلفل از قدیم بوده، میگی نجوم، عمدش اینه که باید بشینی تأمل کنی به نتیجه برسی، یعنی که باید شواهد جمع کنی به نتیجه برسی. یعنی ما میتونیم یه دستبندی، این دستبندی علم و فلسفه که اینجور مستقر شد، من قبلا خیلی با این مخالفت میکردم، بعدن نمیگم آقا مخالفت منم این بودن افراطه، به خاطری که واقعا شما میدونید که یه دسته از دانشا هست عمده کاری که دوش انجام میشه، البته اینجا که شما میری و میبینی دوباره برهانهایی هم داری همراهش، اما مدار کار رفتن و دیدنه. تو اینجا هم ممکنه مثلا یه برهان ریاضیاتی با شکل نشون بدی اثبات کنی، اما مدار کار نشستن و تأمل کردنه، مدار کار رفتن و دیدن نیست. و واقعا ما میتونیم از این جهت با یه مقدار تسامح اینا رو هم متمایز کنیم، ولی این تمایزی که توی فضای بعد کانت شایع شده که آقای سروش هم تو اون کتاب الجیز فلسفیش میگه آه این ربطی به این نداره، نه خیلی ربط داره. یعنی هم نشستن تأمل کردن، من بعضی وقتا مشاهدات اینو به هم میریزتش، هم رفتن و دیدن، هم بعضی وقتا برهان اینو به هم میزنه. دیدن منو اثر میذاره برش، مشاهدات منو شو 50 من مثالی که میذارم اینکه مشاهدات، ببینید مشاهدات، ببینید هیچ کاری با ریاضیات نمیتونه بکنه. شما مثال گفتم بدین، نه ببینید شما 372 تا گردو رو با 543 تا گردو یه بسته می‌بینی میشموری 372 تا گردو، یه بسته دیگه هم می‌ذاری میشموری 543 تا گردوه، اینا رو می‌ریزی رو هم میدی 50 نفر میشمرن، چند میشه؟ 5 این 50 نفری که شمردن همه‌شون 914 تا میشمرن. قبول می‌کنی یا نه؟ میگه نه 915 است. 100 نفر میشمرن 914 تا در میاد، قبول می‌کنین؟ هم 100 تاشون اشتباه کردن، تعداد زیاد تا درست تا بزنن بشه. چی؟ یادشو خوردی؟
شمارش خودمون شک
یا به شمارش اولی خودمون شک میکنیم. ولی اگه مثلا این اولیه رو همه اینا به شما، همه این 1000 نفر اولیه بشمونه 372 تا باشه، دومیش بشمونه 543 تا باشه، بعد همه 1000 نفر اینا رو که قاطی کردن بشمونن بشه 914 تا، شما قبول میکنی که جمع این دو تا بشه 914؟ ببینید اینجوری مقدم است بر مشاهده، پیشینه به قول کانت. کانت اینجا میگه دیگه، میگه ببین اصلا ربطی به مشاهده من نداره، خودش داره تو ذهن من قطعی میکنه، شبیه بدیهیات منطقه دیگه، شبیه قواعد منطقی. شکل اول هزار خلافش بیاری میگه آش بی خود آوردی خلافش، تو بی خود کردی، شکل اول نمیشه رد بشه. منظورم معلومه؟ ببینید اقتضای ریاضیات اینه، یعنی شما واقعا میبینید که، اما وقتی وارد فضای فلسفه میشه، الان مثال از فضای فلسفه بزنم، تو فضای فلسفه ما واقعا یه دفعه شما اینو مثلا توجه کنید، ببینید که چقدر این دیدنه به هم زده برهان ما رو. مدت ها قائل بودن به افلاک چیز نفوس فلکی و عقول هشتگانه، هشت تا عقل بود، هفت تاش با این عقول چیز، یکی فلک اطلس هم داشتیم که غیر از این هفت تا سیار درست عقول نقطه بودن، عقول اشاره، ببخشید عقول اشاره، عقول اشاره، آره بعد چیز کنم، ماه هست، خورشید هم هست، این هفت تا سیاره است، اینا میشه 9 تا. هر جسم، هر جسم جوهری یه نفس داره، یه عقل داره، عقل فعال هم، عقل اول هیچ نفسی به ازاش نیست، جسم به ازاش نداره، اون عقل صادر اول از دومیه شروع میشه، اینجوری که ذهنم از، یا نه عقل فعال هیچی نداشت، حالا عقل حالا یکیشون خلاصه نفس نداشت. خلاصه ببینید سالها تو فلسفه، تو برهان میگفتن عقول اشره، اومدین هیئت بطلمیسی به هم خورد مشاهدات، عقول اشره ریخ زمین. درسته من آقا هم بله تو عرصه فلسفه مدار کارش نشستن تأمل کردنه، اما بعضی یه اطلاعات مشاهده ای میدانی یه دفعه میزنه بهش، ولی خیلی مواردش کمه شما تو فلسفه میگردید. اینیست که آقا جون همین مورد مشاهده بکنی فلسفه اون قوی تر بشه. اما شما میخواید پزشکی بکنی، هر چی مشاهده بیشتر بکنی پزشکی قوی تر میشه. درست منظور رو برسونم؟ یعنی واقعا آدم میفهمه که این دست دانش ها عمده کارش شواهد بیرونیه، این دست دانش ها عمده کارش تأمل عقلیه و واقعا شما میتونید اینجوری متمایز کنید. اما حالا اگه تو این تأمل عقلی به چیزی رسیدی، به اون مشاهدت ربط نداره. آقای گفتن میشد براتون آقای سروش تو کتاب ادیس فلسفیش میگه، بعد تو کتاب فلسفه علم الاجتماع اونجا یه فصلش نقدیست توی که بحثاش شروع کنه های متحریر نقد کردن، میگه ما تو علم چیز فلسفه چیز دسته علم اساساً حوزش غیر از فلسفه است، روش ربطی به هم ندارند چون روششون کلن متوابطه. بعد میگه آقای متحریر تو چرا با جامعه شناسی فلسفی خودت روش میگه روش حوزه ها رو کاملاً متغایر میکنه، بی ربط میکنه، چرا با جامعه شناسی فلسفی خودت دورکیم که جامعه شناسیش تجربی رد میکنی؟ این اونجا خیلی مهم به آیه متحری حمله میکنه. من برای خودم مدت ها سوال بود واقعا اون مقدمه چی شد، چیکار کرد؟ بعد اگه این بحث رو مثلا کانتوی دارم خودم بودم بابا اصلا این تفکیک علم و فلسفه مال تفکیک کانتیه. آقای سروش تو کتاب ادیس فلسفه اینجوری ها چیز واقعا زرنگه، یعنی که چیه تبدیل یه مطلب به بحث خیلی تواناییش بالاست، با این توانای خطابش تبدیل کردن یه مطلب به مطلب بومی، بومی سازی مطالب، حرف غربی‌ها رو میگیره یه جور تو سنت تو بازخوانی میکنه، نمیفهمی از کجا خوردی. یکی از قشنگترین کاره که ایشون کرده بود که نقیض، خیلی عجیبه، یه قول رو یه جوری تقریرش کنی نقیضش در بیاد. این کار بله شما ما میتونیم یه قول رو یه کمی منحرفش کنیم، اما یه قول و نقیضش دقیقا نقطه مقابلش. به نظر شما حافظ پلورالیسته یا حافظ وحدتگراست؟ وحدت توده ادیان علال قول اصلا همه سنتی و وحدتگران، اما یه دفعه آقای سروش اون مقاله پلورالیسمش همه اغلب مقالات داره یه بیت شعر اولش داره، اول مقاله پلورالیسم است که جنگ 72 ملت همه را عوض بنه چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. آسان حافظ گفته ما کی هستیم؟ درست یا نه؟ حالا حافظ چی گفته؟ حافظ اینجا داره از پلورالیسم دفاع میکنه، همینجا داره از وحدتگرایی دفاع میکنه، میدونید؟ حافظ اینجا داره از وحدت دفاع میکنه نه از پلورالیسم، داره پلورالیسم رو نفی میکنه. نوری چرا؟ چون این شعر حافظ مبتنی بر یک حدیث نبویه. حدیث نبوی این است که امت موسی 71 فرقه بودن همه بر باطن غیر از یکی، امت عیسی 72 فرقه بودن همه بر باطن غیر از یکی، امت ما 73 فرقه میشن همه بر باطن غیر از یکی. ما 73 فرقه ایم، جنگ 72 ملت همه را عوض بنه چون اینا 72 تاشون باطلند، چون ندیدن حقیقت را حفظ. ببینید این شعر حافظ توی کانتکست اصلی خودش میخواست مخالفت کنه با تکثرهای چیز، اینو از کانتکستش در میاره. شما اول مقاله پلورالیسم میگه آقا نمیگه، فقط این جمله شعر حافظ گفته بعد بحث خودش شروع کرده. یعنی شما انقدر گاردتو کامل شکسته، من که حرف میزنم حافظ اینو گفته ها، حالا بیا حرف منو گوش بده. اینترسه منظور برسونم، خیلی فوق العاده است آقای سروش تو این کاراش، این واقعا بحثی زارو میاره این ور میکنه. از کار جالبش تو اینجاست، آخه ال تفک علم فلسفه رو یه جور مستقر کرد، آقای مصباح هم بعدن اینو گفت، خیلی عجیبه. آقای مصباح تو آموزش فلسفه به شدت با این تفکیک مخالفت میکنه، گفتم بهتون نگفتم اینو، ایشون تو آموزش فلسفه به شدت با این تفکیک مخالفت میکنه، میگه آقا ما نفهمیدیم این که علم فلسفه علم تجربه دیگه، میگه تجربه کرد مقدمات برهان رو نوشتم، تجربه کرد مقدمات برهانه، برهان میتونه مقدماتش مجربات باشه، میتونه بدیهیات باشه، اینا باشه. و برای همین جدا کردن دسته از مسائلی که این، ببین شما مثلا میگه ما تو این علم از 5 دسته مقدمه استفاده میکنیم، 5 دسته مقدمه استفاده میکنید، یعنی هی مقدمه مثلا این دسته اول رو با این ترکیب میکنه، اینو با این ترکیب میکنه، اینجوری میکنه دیگه. تو علم آقای مصباح خیلی درست میگه تو آموزش فلسفه، میگه من نمیفهمم چجوری شما این یه دسته شو گذاشتی کنار، میگه یه دسته اینه یه دسته این یکیه، میگه من تفکیک علم تجربی از فلسفه، علم تجربی از غیر عقلی رو نمیفهمم، به خاطر اینکه اگه منظور شما روش استقرا دارین در مقابل قیاس، که استقرا اعتبار معرفتی نداره و تو علوم تجربه هم استقرا نمیکنن، تجربه میکنن به معنی خاصی تجربه خوندید دیگه، اگه منظور شما مجرباته، خب مجربات یه دستن که با یکی دارن تعامل میکنن، یعنی چی دفع که شما اونجا که کاملا منطقی داره آیه میفتا تو سنت خود داره. حالا ساله همین اواخر عمرشون یه جلسات علم دینی داره، اونجا مکرر شما میبینید که میگه که آقا جون این بحثا علمیه، این بحثا فلسفیه. بابا شما همش داشتی میگفتی این دوتا به هم چیز نیست، چرا اینجور شد؟ این گاه جایی که من خودم چیز خودم آقا این مصبا چرا اینجور حرف داره میزنه؟ گفتم فهمن این است که واقعا اون سنت ارسطویی یه گیری تو ما ایجاد کرده بود که توجه نمیکنیم به این دو دسته دانش، دانش هایی که تمرکز اصلیشون روی شواهده و دانش هایی که تمرکز اصلیشون رو تعمله، اینا رو کاملا یکسان میکنی. واقعا شما الان میتونی بگی آقا این بحث تجربه، این بحث فلسفیه، الان خودتون هم میفهمید خیلی راحت این رشته دیگه، مثلا علوم شناختی فلسفه ذهنش فلسفیه، عصب شناسیش تجربیه، تو علوم شناختی یعنی میفهمم واقعا متمایزن. بعد تایی میبینیم نه، اما اون عصب شناسی فلانجا از یه برهان استفاده کرد، اون مثلا فلسفه ذهنه فلانجا از یه مشاهده استفاده، همین مثالی که الان زدم برای شما، یعنی در واقع دو تا دست، دو جور کار ذهن ما که البته توی ما تلفیق شده. حالا این داشتم میگفتم آقا این سرو چجوری دو تا مستقل کرد که مخالفت رو برنامه‌انگیزانه اینجا این مرتبه، اولا که جمله پردازش خیلی قویه، واقعا ادبیاتش نمرش خیلی بالا هست، یعنی دیگه میکنه خود انقدر بالا هست، نایه ملکی هم نقد داره بعد قبض و بست، اون ساله جوانی ما هم که همون موقعی قبض داره سه چهار سال بعدش یه نقد داشت و تو نقد اولین توضیح که میگه میگه من دقیقا نمیدونم مراد آقای سروشیه، چون که اینجور جملاتی داره با هر قولی جولم میاد، یه من فرض میکنم مرادش این چهار تا گزاره باشه، چهار تا گزاره که داره، ولی اینکه همه این چهار تا گزاره گزاره نقدش توی این کتاب موجوده، یعنی بازی با حالا ایشون اینجا چیکار میکنه؟ اونجا که باید دیر حلش کنه فکر کنم تجربه اونجا عقلی آقا تجربه عقلی چه فرقی میکنه مفادن؟ ببینید شما تو کانت معلومه مفادن چه فرقی میکنه، درسته؟ تو کانت تجربه اونیست که دیتا از خارج داره، عقلی اونیست که تو خود ذهن گیر کرده. آقای سروش کتاب الچیز فلسفه چیز نوشته، یکم قبلش نهاد ناآرام جهان رو نوشته. نهاد ناآرام جهان دیر بزرگ چیه؟ حرکت جوهری. حرکت جوهری بحث فلسفی ایجابیه درباره حرکت به عنوان پدیده خارجی، یعنی اصلا شما تو فضای کانت نمیتونید حرکت جوهری بحث کنید، علومه یا شما حرکت فیزیکی بحث میکنی این کانت دیگه اشکال نداره، حرکت فیزیکی بحث کن، رو حرکت جوهری بحث کن، حرکت جوهری چیه؟ بحث فلسفی است در واقعیت حرکت، معلومه دیگه، یعنی بحث ذهنی نیستش که، درسته؟ خب آقای سروش خودش توی این موضع هنوز، یعنی هنوز موضعی است که فلسفه اسلامی حرف برای زدن داره. خب چیکار میکنه اینجا با شعبده بازی؟ آخرین کاری که میکنه، حتی با مثال ها این کار رو میکنه، آخرین کاری که میکنه میگه فلسفه درباره فلسفه قضای ضروریه بحث میکنه، ضرورت رو میبره تو ضرورت سر، میگه درباره محالات بحث میکنه. بعد جالبه با توضیحات که میده همه گزاره فلسفی مثل حتی خدا هست و برمیگرده به قضیه محالی، اینم به لحاظ ترفند عقلی شدنیه. چرا؟ چون با امتناع تناقض میگیم اول الاوائل، یعنی عملا ذهن میتونه با این همراهی کنه، شما این مقدار توانا باشی تو هر گزاره ایجابی چیزو یه جور بکنی ضرورت امتناع تناقض دیگه، برسونیش تو اون فضایی که محال است اینجوری و غیر از این باشد، اینجوری میکنه. بعد میگه آقا گزارهای فلسفی همش در این محاله، گزارهای علمی همش در برای ممکنه بالفعل، حالا بخواب ادبیات خیلی منقعش کنم به این منقعی نگفته، شما جهت های قضایی اون جهتش ضرورته، این جهتش فعلیته، قضایی ضروریه اونا ضرورت سل هیچ وقت با قضای فعلیت با هم علاقه نمی کنند، معلومه؟ یعنی به لحاظ منطقی از این تعبیری که من گفتم این شفافی نگفته، ولی کاری که کرده که ذهن شما آرام میگیره میپذیری ازش که علاقه از فلسفه هست توضیح میده، میگه الان شما به لحاظ منطقی شما قضایی که جهتش ضرورت باشه، ضرورت سلب باشه با قضایی که جهتش فعلیت باشه تو ایجاب اصلا به هم میخورن، ضرور یعنی به ضرور نیست، اینا بالامکان هست و بالفعل هست، من هیچ وقت طلاقی پیدا نمیکنه. معلوم شد؟ با این مدل تو اون کتاب الجیس فلسفه چیست؟ علم از فلسفه جدا میکنه. بعد که جدا کرد، حالا با این متحرک گیر میده که تو چرا با روش فلسفی اومدی در تجربه بحث میکنی؟ آقای سروش میده چه کلای سر خود ما گذاشتی، خودت گذاشتی؟ بعدن اینو خیلی من بعدن فهمیدم اون اوایل. گفتم خود این حرکت جوهری ذرات سلب یا ذرات ایجابه. ایجابه. یعنی اون کلایی که اونجا گذاشتی، کلا گذاشتی سر ما. قضیه فلسفی فقط ذرات سلب نیست، ایجاب. اصلا فلسفه اسلامی ایجاباً حرف داره. مثل خود همین حرکت جوهری که خودت گفتی. و اگر عرصه، اگر در عرصه جامعه بتوان به لحاظ فلسفی حرفی زد، در برای همین واقع حرف زدیم. پس به لحاظ علمی هم میشه و در برای همین واقع حرف زد. پس موضوع واحده، پس میشه با این رد کرد. پاسخ من باید سروش. همین چی شد؟ ایشون میگه آقا یعنی یه ذهنیت انداخته فلسفی. ببین آقا این استدلال دقت کنید. اینجا داره میگه آقا موضوع مشترک وجود ندارد. چون موضوع مشترک وجود ندارد نمیتونی به هم ربط داشته باشه. بعد خودت بگی هم این جامعه شناسیه، همین جامعه شناسیه. پس پذیرفتی که در روی جامعه میشه دست فلسفی کرد. حالا چی شد؟ اون زیرابیه ایست که کلیت فسفر به سوزونه تا حلش کنه. خب حالا من حرفم در مقابل اینه، اینه من میپذیرم جامعه شناسی، حتی جامعه شناسی فلسفی با جامعه شناسی تجربی تفاوتی بکنند. یعنی بحثای در حوزه جامعه هست از جنس فلسفه علوم اجتماعیه. فلسفه علوم اجتماعی نه، یعنی علم فلسفه میدونی دو تا معنا داره. یکی علم، علم به علم بحث در روی علوم اجتماعی، یه بار تأمل فلسفه. ببینید دو تا من یادم اومد گفتم بهتون دیگه، معروف ترین مثالش فلسفه تاریخه. فلسفه تاریخ، یه فلسفه تاریخ هگلی داریم، یه فلسفه علم تاریخ داریم. کتابی موجود که به اسم فلسفه تاریخه، یکی کتابای خود هگله که هگل داره سنت‌های تاریخ رو شرح میده، تاریخ رو از منظر فلسفی توضیح میده، مثل کتابای متحری تو فلسفه تاریخ. آیا متحری تو فلسفه داره چی داره میگه؟ میگه چه سنتی بر تاریخ جدای از همه وقایع، میشه تأمل عقلی درباره تاریخ. فلسفه علم تاریخ میگن علم تاریخ روشش چیه، موضوعش چیه، این بحثایی که درباره علمه. این که من میگفتم کانتیه، منظورم این دسته بودا، خدا فلسفه مدرن کانتیه. این البته هگلی هم بعد از کانت معنی پیدا میکنه، حالا واردش نمیشم، معلومه چی دارم میگم دیگه. خب حالا چی داشتم؟ آهان، حرف من اینه که این فلسفه ها، فلسفه های تأمل عقلانی درباره جامعه شناسی میشه داشت، فلسفه اجتماعی به معنی تأمل‌های عقلی درباره جامعه، آیا جامعه اصالت دارد یا ندارد. تأمل عقلانی درباره آیه مطهری و آیه مصباح، جامعه اصالت دارد یا نه، این بحث مشاهده و شواهد خارجی جمع کردن نیست. درباره جامعه همیشه تأمل عقلانی داشت، همیشه مشاهده تجربی داشت. آقا طلاق توی قم زیاده کمه و چرا زیاده کمه؟ این کاملا مبتنی بر مشاهدات میدانی. چرا نمیتونی بشی تو خودت بگی طلاق تو قم علت زیاد بودنش این معضل فرضیه. چیز منظور برسونم؟ یعنی حتما باید بری شواهد میدانی جمع کنی. تو جامعه شناسی دو تاشو میشه داشت. وقتی دو تاشو میداشت، دو تاش درباره جامعه است، درباره هیچ کی نیست. برای من اگه شما تو جامعه شناسی فلسفی یه حرفی زدی، میتونی با اون حرف بری جامعه شناسی تجربی، چون درباره همین واقعا داری صحبت میکنی. یعنی اگه آقای متحری داره نقد میکنه، چه اشکالی داره نقد میکنه؟ بله، اینها عمدش از این روش حاصل شده، این یکی عمدش از اون یکی روش حاصل شده، نشستن حاصل شده، نه رفتن حاصل شده. اما این که حاصل شده دو تاش معرفته، بچا معرفته نازل به یک واقعی است. این حرف من بود گفتم این تفکیک مهمه که یعنی من الان میخوام الان من اوایل خیلی با این مثلا تون حمله کردم، درس الیدین تون حمله میکردم، آقا شما که قبلا اون حرف زدید، این حرف جدید چیه آخه؟ الان میفهمم آقای مثلا چی داره میگه. یعنی خودشون نیومد این بحث رو بررسی کنه. میگم آقای مثلا الان داره این دو تا رو هم متمایز میبینه، میگه یه دانشایی هست عمده شون کار تأملیه، اینها اگه بخواد مثلا دینی بشه اینجوری میشه، یه دانشایی هست عمده کار مشاهده و اینا، اینا اگه بخواد دینی بشه اینجوری میشه. یعنی ما میتونیم بحث کنیم دینی شدن اینا چه فرقی با هم میتونه بکنه. خب من خودم میفهمم چی دارم میگم، اون دوستام داشتن هستن اینا نیم ساعت چند تا این ما
سوال.
بفهمید. سرد نشه. زودتر این سوالتو میکنه این چای خیلی سرد نشه. این چایه. یه
برم برم
نه 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 اصلا آقا. آقا نه نه. آقا ببین.
تعارف نمی
کنه. من خورده جدی میگم، حتی الان چه قند ذهنم
خواهم بخورم. بله من همینجا
این مطلب رو که میفهمید رو بنویسیم تا این کنه همینجا از همین هم میارمد یا از این
فایل این فایل رو اگه تو ایت های جای گروهی بذارید من بگید من این رو وقت میفتم این فایل رو میدم به تو از اینجا من بحثه سر کلاس هم میاد دیگه بله فکرم سوال سنگی میخواید بسید اینجا همین چایی بخورید سوال اینجا خب
سطح سواله ما هم
خب ببینید حالا من آخرش گفتم اما در این حال که من میپذیرم دو تا حوزه به یه معنا جدایش فرض داره اما آیا رواست اسم یکی را علم بذاریم اسم دیگری هم فلسفه بذاریم و این فلسفه خارج از علم است حرفم این است که ما با این مشکل داریم در این حال که میتونیم بپذیریم یه تفکیک اینجوری مگر هر دو علم و شناخت و درباره واقعیت نیستند علم یعنی شناخت شناخت یعنی درباره واقعیت برای چرا میگید بحث فلسفی بحث علمی نیست مستقل شده ها هم یعنی بحث فلسفی بحث علمی مصطفی
پس با این توضیح کنیم رواست دیگه
نه اما نمیتونیم بگی میگی این علم نیست یا شما میگی آقا من حرفم این است ببین تو سنت ما همه بحث فلسفه هم علم است اگر داری اصطلاح میداری موضوع این اصطلاح بعدا سر خود کلا نذاری باهاش که بگی آقا با بحث فلسفی و بحث علمی قاطی نکن چرا قاطی نکنم مگه درباره یک واقعیت حرف نمیزنم من اینو دارم میگم بله میتونم بپذیرم آخه میدونید این من قبلا خیلی با این هر سازگار بودم خیلی با این هر ناسازگارم که لا مشاهده فی الاصطلاح اتفاقا مشاهده فی الاصطلاح همه مصیبت های ما از این اصطلاح در میاد یعنی یک کلمه میذاریم نمیفهمیم با این کلمه چه باری رو داریم منتقل میکنیم میگیم فلسفه علم نیست من خودم تعریف کردم طبق تعریف من فلسفه یعنی اون دسته اول علمم یعنی دسته دوم آقا من تعریف کردم بعدش مکرر کلمه علمو با بارهای متعددی که داره به کار میگیریم بعد علم رو هی بحث میدیم فلسفه که بحث دادی که علم رو بحث دردی چون گفتیم فلسفه آقا بابا اونجا که گفتن علم غیر از اینجاست که گفتن علم ما هم این مشترک های لفظی به شدت کلاه میذاره سر ما اینو مثال خیلی مهمش مثال ملیته ملته بحث کلمه ملت رو میدونید که ببینید یعنی اصلا تسلیم نشید لا مشاهده فی الاصطلاح اتفاقا مهمترین لا مشاهده فل... نمیگن لا مشاهده فل اصلاح دیگه
مشاهده
آره دیگه اینجور نبود بگه من شک انداخت
همشه
اینجور شده من هم نرفتم اصل لغت چیه ولی همینگن لا مشاهده فل اصلاح لا مشاهده فل اصلاح یعنی چی؟ یعنی که دعوا سر اصلاح نیست اینم ازش اراده میفهمیدیم
سر همین هم دعوا نیست
لا مشاهده فل مشاهده ببینید سر لغت لغت منطقی را کار با الفاظ نیست نمیدونم بحث سر دعوای لفظی نداریم اما خواهیم دعوای لفظی خیلی وقت سر ما کلاه گذاشته از به نظرم بهترین مثالش کلمه ملته این کلمه ملت من فکر کنم آقای پارسانی خوش درآورده بعد خدای پارسانی آقای متحدی توجه کرده من قبل فکر کنم متحدی توجه نکردم نه خدای پارسانی از آقای متحدی گرفته آقای متحدی البته زباندان نبوده نتونسته بحث خوب پیش ببره این انگلیسی مسلط نبوده کمی از اینو گرفته ولی متوجه مسئله شده این واقعا آدم عجیبه های متحری خیلی خدا برکت بیده به برخی ذهنها یه چیزایی رو این مرتب دیده هیچ که نیده ببینید کلمه ملت تا قبل از فارسی دارم حرف میزنم انگلیسی حرف نمیزنم ملت فارسی ها قبل از 100 سال اخیر 100 سال هم نیست شد چرا حتی مشروطه اینا رو در نظر بگیریم 150 سال اخیر به چه معنایی بوده و امروز ما به چه معنی داریم به کارش می‌بریم و چه کلایی با این کلمه سر ما رفته ملت شما چه کلماتی از ملت برید تو سنت اون استفاده کنید ملت ابیکم ابراهیم یعنی چی؟ یعنی آیین ملت ابیکم ابراهیم یعنی آیین ابیکم ابراهیم اصلا ربطی به اصلا کلمه ملت هیچ جا ربطی به امت نداره به مردم نداره خیلی عجیبه حالا با ملل یا مثلا چیز بگرد نیا کنید اصلا هیچ ربطی به مردم نداره کلمه ملت معنای اصلیش دین و آیین و یه چیز اسلوب و اینجور چیز هاست این کلمه ملل و نهل شهرستانی ملل و نهل این مردم ها یا نه ملت ها معنی نهله ها هم نهل یعنی دیگه میگید ادیان و نهله ها اصلا خیلی چیزه حالا تو فضای غربی چیز داری مثل نیشن نیشن چیه؟ نیشن اصلش معنی شریک و اینه حالا کلمه توی جریان اروپا حالا آیه پا پارسل تو مقالش مفصلی ریشیابی چیزم کرده که توی یونان باستان چه معنی بوده. اونی که معنی خاصی پیدا شد، پدیده‌ای پیدا شد مثل نیشن استیت. نیشن استیت که الان ترجمه کنم به دولت ملت یا دولت ملی. دولت ملی کی پیدا شد؟ بعد از قرارداد وستفال توی چیز اروپا، که در واقع قرارداد وستفال قبلش کلیساها، یعنی حاکمیت دست کاتولیک بود، چیز بود، یعنی سلطان و چیز یکی بودند. بعدش که این قیام‌های رنسانس علیه کلیسا و اینا انجام میشه و فئودال‌ها با چیز درگیر میشن و حکومت‌ها غیر از دین میشن، اینا مرزگذاری میکنن، مرزبندی میکنن. این نیشن که نیشن ها در درجه اول وچه شبهشون نژاد بوده، نیشن ها با یه دولت های مرکزی دور خودشون چیز میکشن. تو این فضا دعوای فرانسه و آلمان و اینا میاد میرسه به فیخته و اینا، ناسیونالیسم شکل میگیره. ناسیونالیسم یعنی چی؟ نژادگرایی. اصل فیخته که مهمترین فیلسوف ناسیونالیسته، نژاد آلمان، اونجا تو آلمان ملت یعنی نژادن، تاکید فیخته و خود آلمانی ها. نژاد آلمان، نژاد جرمن، نژاد برتره و اینا نژادگرایی میکنن. فرانسوی میگن کی گفته؟ البته اینا در مقابل اول فرانسوی ها، آخه فرانسه این حال بلاس تاریخی جالب بدونید، فرانسه شعارش برا آزادی، برادری، برابری چی بود؟ این بود همچنین برابری، خلاصه کلکنش برابری بود. بعد این برابری وقتی رسید به آلمانیا، فرانسه به دوره ناپلئون اینا که مسلط شدن به آلمانیا، برادری دیگه تموم شد، برابری تموم شد، برابری بین خودمون بود. این فضا، فضا ناسیونالیسم تو اینا تقویت کرد که اگه قرار باشه که نژاد باشه، کی گفته شما ما؟ و بعد دعوای نژادی و خیلی میگن اصلا جنگ جهانی اول دوم عمرش دعوای نژادی بوده، خب لاقل تو هیتلرش خیلی واضحه. خب در واقع ناسیونالیسم چی بوده؟ ترجمه درستش نژادگرایی بود. خب اگه نژادگرایی یا نژادپرستی ترجمه میشد، کسی دنبالش میرفت؟ اصلا میدونن تو ایران مستقرش کنن؟ اومدن کلمه ملت رو گذاشتن که یه بار ارزشی مثبت تو فرهنگ ما داره. ملت عبیق و ابراهیم، ملت، این ملت رو گذاشتن رو این کلمه. چیکار کردن؟ آقای مطهری انداختن من شد یه کتاب بمیسه به این قد خدمات متقابل اسلامی رو، ملیت ما با دین ما، ملیت که همون دینه، چرا بخواد درگیری بشه با هم؟ بعد کم کم ملیت شد در مقابل اسلامیت. میرین چی شد؟ همین الان شما میگه ایرانی، ایرانی یعنی چی؟ چه چیزی ایران رو ایرانی میکنه؟ آقای مطهری همون مقدمه که میگه آقا مرز جغرافیایی، مرزی که زیاد کم شده، زبان، تو اینجا که انواع زبان‌ها داریم ما، میگه چه چیزی ملتی رو از ملت دیگه جدا میکنه که میره سراغ نژاد و بعد با نژاد هم کلی درگیر میشه. نمیدونسته بلا ایشون هم یعنی بلا لغوی اینا این پارسو در آقا ناسیونالیست اصلش نژاده. آقای مطهری میگه گزینه‌های مختلف میذاره، میگه ما میگه ملی چیه؟ ملی میگه تو سنت ما که این کلمه همچی جایگاهی نداشته، ملی بار ارزشی داشته. مثلا بگم ببین، شما اگه از روز اول میگفتی نژادگرایی، اون وقت اصلا دعوا میتونستی تو ایران پیش ببری که یه عده نژادگران یه عده اسلامگران. اما از روز اول گفتی ملی گرایی، افراد نمیفهمن ملی گرایی یعنی چی. کلمه بار مثبت داره، وقتی نمیفهمن ملی گرایی یعنی چی، اونم میافتن تو وادی ملی گرایی. اینجور افراد من زیاد دیدم که یک بار معنای مثبتی که تو ذهن این رقم خورده، اینو طرفدار این کرده. ما این مطالعات خانواده ما داریم دیگه، یکی از خانوما خودش گفته، این خانم گفتش من به شدت فمینیست بودم، فکر میکردم فمینیست خیلی چیز خوبیه، طرفداری از زن دیگه، فمینیست، زنگرایی. گفت من خودم اول تا این که درسای نمایی زیبا اینجا کی بوده، یه بار دوره چیز تاریخ فمینیست گذاشتن، این دورهای آزادی که میذارن، من رفتم اه فمینیست این، نه من فمینیست نیستم. یعنی خیلی اینا الان افتخار کردن فمینیستن، نمیدونن فمینیست یعنی چی، یعنی با بار اجتماعیش نمیدونن، فقط یه فمینیست یعنی زن، آیا زنها باید جایگاه داشته باشن، باید ارزش داشته باشن. یعنی کلمات خیلی سر ما کلام میگم، کلمه اکسش هم هست اصلا تو جهان تو زرا فمینیست، اما میگن ما فمینیست نیستیم. حالا اون که اونا زرنگن، اونایی که زرنگن، نه اون دوباره زیرکیشه، یعنی میدونه کلمه تو اینجا بار مثلا از کلمات دیگه توی ایران بار به شدت منفی پیدا کرده، تو خارج از ایران به شدت بار مثبت داره، سکولاره و سکولاریسم. یعنی من این کنفرانس یونسکو رفته بودم، ما تو هند
اینا هر کدوم می‌خواستن بگن بحث من خیلی علمیه، هی می‌گفتن ما سکولاریم. ما دار سال 80 خورده بود اون موقع، ما همچنان فاز انقلابی تو ایران همچنان 80 خورده بود، هنوز فاز انقلابی بود، سکولاریسم ما فوش می‌گفتیم به همه. این همه این بارتب گفتم ما سکولاریم، سکولار بعد بر اساس سکولاریسم اینجوریه، ما این کلمات آدم بفهمه، یا تو شو یه آدم اینجا برو تو اونجا بگو من با سکولاریسم میگم، بی عقلی تو، نفهمی تو چی هستی، بار چیزشو دارم میگم، بار ارزشی پیرامونیشو دارم میگم، نه خود بار معنایی کلمه. ما برای همین خیلی موزه، برای این که ما اسم اینو بزنیم علم، اسم اون که بزنیم فلسفه در مقابل علم، یه کلاه بزرگ سر ما رفته. من همچنان با اسمش مشکل دارم، نه از این جهت که نمیپذیرم این دو تا وادیه، ولی هم کلمه علم یه قداستی تو فرهنگ ما داره که کلمه فلسفه نداره، بلکه تو فرهنگ ما منفوریت داره. فرهنگ عمومی دارم میگم، نه فرهنگ فلسفه. این خلاصه فقها و اینا شما میگه فلسفه میزنن تو فضاهای سی. اما شما بعد دیگه فلسفه در علم، اینا علمیه اونا فلسفیه. ولی ببینید شاید این تو فضای فقهی ما خیلی با علمی ها همراهی میکنن، با فلسفی همراهی نمیکنن. این عجیبی که بعضی چیزا ها نه، من حرفم اینه، میخوام یه حداقل توجه پیدا کنیم، بعد سر استفاده کلمات مواظب باشیم چی رو داریم استفاده میکنیم. حداقل فایده
عمده دارن با هم دیگه، ولی
فرقشون اینجوریه، یعنی جنس این مجموعه اینه، اما نه اینکه این ربطی به اون ندارد، این بحث به اون بحث مرتبط نیست. خب این در واقع اگه ما میخوایم، من بحثم چیه، ما بحثم علم دینیه دیگه، میخوایم برگردیم تو فاز خودمون، این بحث این پارگونده اینه دیگه، ما اول بدونیم اینو توی فاز دیگری داریم حرف میزنیم، توی بستری داریم حرف میزنیم که علم و دین و فلسفه سه جای مختلفه. من حرف اول هم گفت حواستون باشه علم و فلسفه دو تا فاز مختلف نیست، درست جنس مطالعات اینها میتونه با هم فرق کنه، یعنی یک کسی میتونه متخصص توی این رشته بشه، یک کسی متخصص تو این فضا بشه، اما این نیست که این تخصصشون ربطی به هم نداشته باشه. حالا گام دوم چیه؟ میگم اینجا موضع مدرنیته در ادامه موضع ارسطو در قبال موضع تمدن اسلامی. تو قبلی ارسطو ما یه جا بودیم، تو اینجا با ارسطو مشکل داریم. تو اینجا تضاد علم است با دین، یعنی علم و فلسفه با دین، یعنی تو اینجا علم و فلسفه، ارسطو هم اینطور یک کاسه میگره که این حرف ارسطو و بعد تو مدرن ها علم چیه؟ بررسی مسائل با عقل خود بسنده و عدم اعتماد به وحی. این مداریست که ارسطو برای علم و فلسفه گفت. اینا هم این تیکه اولش کاملا با من اولیو که نوشته عقل خود بسنده شده اینا تجربه بودم، اگه به دست مدرن ها میگن علم یعنی بررسی مسائل با عقل خود بسنده ای که اسمش تجربه است، و باز هم اینا میپذیرن که اعتماد به وحی قبول نیست. دین چیه؟ دین اسطوره های مبتنی بر ایمانه، ایمان راهی در مقابل معرفت و شناخت و غیر قابل جمع. خدا یکیست و خدا ستاست و یکی ستا نیست، و چون عقلم ایران نمیپذیرد بدان ایمان میآورم. جمله کرده بود خدا یکیست و خدا ستاست و یکی ستا نیست، و چون عقلم این را نمیپذیرد بدان ایمان میآورم. خیلی جمله مهمیه.
ایمان داره نابود.
نه خب اصلا ایمان نقطه مقابل عقله، اگه عقلی باشه که نیاز به ایمان آوردن نیست. میگه ایمان یه ریسکی توش هست، یه هر یه شجاعتی میخواد، یه چیزی میخواد. میگه شما هیچ وقت نمیگی من ایمان میارم دو تا میشه چهار تا، دو بلند دو میشه چهار. ایمان آوردن نیست که، مجبوری بپذیری، اما ایمان یه امر ارادیه، تصمیم باید بگیری. میگه حتی اتفاقا هر چقدر اونوری تر باشه بیشتر اقتضای ایمان داره. میخوام از کرکگور با ادبیات دینی خودمون دفاع کنم، آقا یه امونه بالغیبه، باید غیب باشه، آشکار باشه که نمیتونی ایمان بیاری. حالا خب میخوام این ذهنیت اونجا هست. موضع ما چیه؟ تو تمدن اسلامی گفتم حواستون باشه، تو تمدن اسلامی ما چند تا جریان داریم. یه جریان ضد عقل که اهل حدیث و وهابیت و اخباریون افراطی، که الان اینا خیلی بیچاره بهشون بد گفتن، من بعدا رفتم دیدم اخباریون به این بدی که ما میگیم نیستن، واقعا اینقدر عقل که ما منکریم اینا منکرن، یعنی فیلمی منکرن منکر نیستن. حتی خودم
جناب شیخ انصاری قشنگ نشون داد
چی؟
جناب شیخ انصاری نشون داد که فقط اینی که منکر درست سادیه جناب محدث استرامونی،
حتی استرامونی من کتابشو گرفتم خوندم، این جور ذهنیتی که ما از عقل سدید داریم تو خود استرابادی هم نیست. ما چیزی بهش میشناسونیم واقعا بیچاره، اینقدر خود این استرابادی واقعا بحثش خیلی جور عقلی سنگینی هم است، والا که حالا خیلیش قبول ندارم، ولی حالا من خودم حالا فعلا دیگه وارد اون چیز نشیم.
نکته من این است که تو این جریانات قائلن به تضاد فلسفه با دین، تکفیر فلسفه، تضاد علم و دین، یا لااقل تمایز علم و دین به لحاظ کارکردی. یعنی ببین اینا یه عده‌شون خیلی افراطی ان، میگن یعنی عقل با دین سازگار نیست. بعد گفتم مثلا استرابادین یونیس استراباد علم تجربی میپذیره، با این یعنی عقل خلاص علم تجربی میده یا نمیده؟ برای استرابادی این گفتم تمایز علم همون کتاب فواد المدنی دیگه، کتاب معروفش دیگه، چی شده چاپ شده، خود دیدم چاپش کرد جامعه مدرسه چاپش کرد. خب ببینید این یه جریانه، یه جریان دیگه تو تمدن اسلامی رخ داد، جریان عقل گرای افراطی نو معتزله تو معاصرینشون، اون که نوشتم اهل حدیث قدماشونن اینا چی تو حوزه سراغ ندارم، بیشتر توی بازهای آدم
بخش
این امثال چیزا رو میگن دیگه. این ما خیلی نمیشتم حنف چیز حسن حنفی و اینجور این تیپ آدم ها رو قالا میگن نو معتزله، حالا هم کدومشون میگن حامد ابو زید و
سر.
من هیچ کدومشون رو زیادی نخوندم، من فقط شنیدم که اینا میگن نو معتزله، برخ حرفشون هم خوندم، هیچ کدومشون رو تسلط ندارم، ولی این افرادی که روشنفکرای جدید توی فاز غرب من تعبیر میکنن خودشون ما نو معتزله هستیم، اینا دین رو در ذیل علم و فلسفه، یعنی اگر دین رو عقل تایید کرد قبول میکنم، اگر عقل تایید نکرد ردش میکنم، به متعالی نقل میکنم، اینا منکر جن شدن، میگن جن که عقل که نمیتونه جن رو اثبات کنه، برای همین مردود است.
اینا الان همون علم و دین مدرن رو
چی؟
علم و دین مدرن
دیگه. نه نه من حرفم اینه، میگم دقیقا تو تاریخ ما شبیه این جریانات وجود داشته. من گفتم ببین از تضاد علم و دین که بله علم و دینی معاصر تر شد، قدیمی شد فلسفه و دین، اونایی که تو قدما بودن با فلسفه نازازگار بودن، تو معاصرین مثلا من اون موقع گفتم مثلا کس مثل مهدی نصیری که حالا ولی که موضوعش عوض شد، اون کتاب اسلام و تجددش کاملا در مقابل علم، علم و کاملا انحراف میدونه، کاملا اینجور بحثا، یعنی من اینا رو تو این طیف میبینم، یعنی خلاصه عقل بشری هم اصلا استدلالش اینه دیگه، میگه علم اونیه که پیامبر رو تعلیم داد، کتاب خوندی نه اسلام و تجددش رو، علم اونیه که پیامبر رو تعلیم دادن، هر چی غیر از پیامبر اومده باشه ضلالت محضه، برای تمام علوم تجربی علوم غربی کلا ضلالته. جالب این آدم با این مبنا الان این موضوعش اینجوری شده. خب همون موقع من یه مناظری باهاش دارم، موقع پیش بینی میکنم، میگوش گفتم تو مناظره گفتم که فرق ما با شما، ایشون گفت خاصیت مبنای من این است که کاملا گاردمون رو میبندیم در مقابل غرب، هیچ غربی نمیشیم، ولی شما که قائل به گزینشید میگید حرفای رو میشه اونجا آورد، کم کم غربی میشید. گفتم اتفاقا دقیقاً معکوس خواهد شد، چون شما تئوریت اکلیمیته است، تو اکلیمیتر هم نمیای گزینش کنی، حالا وقتی اکلیمیته بخواد بکنه هر چی بود باید بخوره دیگه، بعد هم چون گزینش نمیکنی همش غربی میشی. ما چون به شدت وسواس داریم یه حرفو که درست میگیم یا درست دارن غلط هم دارن با وسواس بریم، ما غربی نمیشیم. پیش بینی من درست در اومد دیگه، الان میبینید من دیگه خدا اینجوری شد چی؟ بله واقعا پناه بر خدا. جن عقلگرای معتدل که من گفتم شیعه و من اینجا اشاعره رو اینجا میذارم، برخلاف خیلی از ماها که اشاعره رو میذاریم توی فضای ضد عقل، یعنی اشاعره ببینید اشاعره میدونید بلا تاریخ در مقابل اهل حدیثند، همین الانش توی جهان اسلام مصر در مقابل عربستانه، مصر اشعری هن نه معتدل، اصلا معتدل که نابود شد منقرض شد در طول تاریخ، ولی اینا به شدت در مقابل میدونید یا نه مصر با چیز درگیرن. یه کنفرانسی توی چند پیش بودم چه آقای بهجت میخوندم، آقای بهجت حالا فیلم که قدم چیزی باشه مثلا خبر داشته باشه، اسم کنفرانس توی خاطر آقای بهجت میخوندم که اسم کنفرانس چیزی فکر کنم توی شوروی هم تشکیل میشه توی روسیه، یا روسیه زمان چیزه کشو میگه توی این کنفرانس علمای چیز علمای الازهر که تشکیل تصدی علمای الازهر رکنشون بودن و علمای بلاد اسلامی، جمع علمای بلاد اسلامی عمده شون یعنی در واقع حامی اصلی اون کنفرانس الازهره، رسما اعلام میکنن وهابیت نمیدونم خروج از دین، روحانیت اسلام تعریف شده از یه تعابیر خیلی تندی علی وهابیت دارن، یعنی اینا اشاعره عقل رو قبول دارن تا حدی، اما در واقع اشاعره در مقابل افراد معتزله وایسادن، چون برخی اقوال معتزله با برخی اقوال ما قرین در اومده و مثلا شیخ مفید و اینها جهتگیری چیز داشتن، تو فضای ما خیلی فکر کنیم با معتزله نزدیکیم، بعد خیلی جا هم دعوامون دعوای کلامی شده دیگه، اشعری و معتزله دوتاش در مقابل ماست، منتها این معتزله ها مردن در طول تاریخ، نابود شدن، نسل اشاعره باقی مونده. برای این دعوایی که ما با اشاعره داشتیم به عنوان کسایی که مثلا فخر رازی که اشعریه و عقل گراست، ببینید، و چون تو امامت با هم خیلی شدید درگیریم، تو ذهن ما درگیری با اشاعره خیلی پررنگه. وگرنه شما برید زمان مثلا سید طاووس و برید زمان شیخ طوسی و اینا، ببینید جوایی و نمیدونم اینها این هاست که طرف دعوا، یعنی معتزله یا اتفاق تو امامت خیلی با دعوامون تندتره تا با اشاعره. البته اینم دعوامون تند داره، فرق نمیکنه، ولی خب این اونقدر فضای معتزله در مقابل شیعه بوده و این نبوده شیعه و معتزله تو یه فاز باشه. حالا نکته من این است که در هر صورت اینها قائلن به وحدت علم و دین و فلسفه، که من منظورم مشخصا جریان خودمونه، که علم یعنی شناخت معتبر، شناخت معتبر محصول تعامل عقل، عقل ام از تجربه و برهان و شهود و نقل، نقل به معنی وحی و حدیث، و اینها مکملند برای تولید علم، نه رقیب و جایگزین. یعنی من حرفم اینه در قبال موضع مدرنیته که دین رو گذاشته کنار، ما دین رو میاریم اما نه به سبک عقل گرای افراطی که دین رو کاملا تابع ببینیم، و نه به سبک جهنم ضد عقل که دین و عقل رو بذاریم کنار، بگیم ما دین رو آوردیم عقل رو بذاریم کنار. ما میگیم آقا این دوتا در تعامل با هم دیگه خروجی ما میده. منتها این نکته بعدی، ببینید، علم یعنی شناخت معتبر محصول تعامل عقل و تعامل دوگانگی بین این دوتا نیست، اما مسائلی که میخواد بشناسه میتونیم بگیم سه دسته. اونجا گفتم دو دسته، حالا دسته سوم اضافه میکنم. واقعا برخی مسائل تحقیق در آنها نیازمند بررسی شواهد بیرونی است در درجه اول، برخی مسائل تحقیق نیازمند تعامل عقلی است، و برخی مسائل تحقیق در آنها نیازمند مراجعه به متون مقدسه. یعنی شما واقعا یه دانش‌های مبتنی بر خواندن و اندیشیدنه، یه دانش‌های مبتنی بر تأمل و اندیشیدنه، یه دانش فقه، مهمترین علم ما فقه. فقه یعنی چی؟ یعنی تأمل کن. فقه چیه دیگه؟ فقه به تأمل داره توش، اما تأمل رو متن، فقه با تعقل چه فرقی داره؟ تعقل لزوما متن نیاز نیست در کار باشه، ولی تفقه حتما باید رو متن بیاندیشی، و اینها متفاوت میشه با اون یکی ها. اما رواست که یکی را علم بنامیم، دیگری را فلسفه، سومی را دین، و بگیم اینا سه تا چیزن در مقابل هم و با هم قابل جمع نیستن؟ معرفم این است که مگر هر سه علم و شناخت نیستن؟ مگر هر سه نیازمند تأمل نیستن؟ مگر آنچه نیازمند تأمل یا نیازمند مراجعه به متن دین است ناظر به شناخت واقع نیست؟ یعنی ما وقتی میخوایم سراغ دین بریم، میخوایم واقعیتی به دست بیاریم یا میخوایم فقط در خودمون حرف بزنیم؟ یه تعصب بورزیم؟ یعنی حتی تعبد تو نگاه شیعه کاملا مبتنی بر حقیقت دیگه. ما میگم آقا اینا چون حرف خداست و درست ترین حرفه، ما خیلی روی اصرار داریم. و مگر دسته اول خودش به شدت نیازمند خواندن و اندیشیدن نیست؟ بله، این بحث اول من. خب این چقدر وقت داریم؟ کم نیم. چی بریم؟ بله فرمید، خواهش کنم. ببینید تا اینجای بحث من حرفم چی بود؟ حرفم این بودش که ببینید، من تو کتاب علم دینیم و تا اینجای بحث که برای شما داشتم توی زاویه علم، الان فعلا زاویه علم بحث وارد شدم، تو اون کتاب اینجوریه، بعدش تو کتاب من اون کتاب اومدم یه بار از زاویه علم وارد بحث شدم، یه بار از زاویه دین وارد بحث شدم، بعدش رفتم گفتم حالا اگه ما علممون معنای منقعش این بشه، دینمون معنای منقعش این بشه، حالا علم دینی چه جور چیزیست؟ الانم الان دقت کنید یه مقدار رگ‌های از دینم گذاشتم، ولی فعلا نگاه کنید همین جملاتی که اینجا گذاشتم از زاویه علم دارم بحث می‌کنم. میگم علم شناخت واقعه، فلسفه هم شناخت واقعه، دینم ما به خاطر شناخت واقع رفتیم سراغش. برای همین شما از زاویه علم گاردو نبند. پس ما وقتی میخوایم بریم سراغ علم، مسئلهمون شناخت واقع، این شناخت واقع چه توسط شواهد بیرونی باشه، چه با تأمل باشه، چه با مطالعه باشه، همش ما رو به یک جا میرسونه. این از این زاویه. بعد بحث دین میخوام از اون زاویه بگم که حالا دین واقعا فقط این حرف، میخوام تو بحث دین میخوام از موضوع جوادی دفاع کنم که ایشون میگه آقا دین یعنی عقل و نقل. آیا دین یعنی متون دینی یا دین به تعبیرهای جوادی یعنی عقل و نقل؟ یعنی اینا همش با هم میشه دین. و حتی تو فضای فقه به عنوان یه علمی که دیگه خیلی دینیه، ما فقط داریم به متن مراجعه میکنیم یا در کنار مراجعه به متن این دو جنس گزاره دیگه، شواهد بیرونی و تأمل عقلی، هم تو فقه ما جدیه. اون بحثی است که توی دین میخوام ترغیبش بکنم که بگم آقا دین این وسط چی کاره است، که هدف اصلی من این است که ما برگردیم به الگویی که تو تمدن اسلامی رایج بود. یعنی من تو علم دینی اصلا دنبال نیستم یه علم هایی داشته باشیم از آیات احادیث در اومده باشه. من میخوام تو دوره تمدن اسلامی چجوری اینا علم داشتن، دینم داشتن. اگه یه مثالی که جلسه اول گفتم، اگه یه ریاضیدان ملحد بشه همه میگن نمیشه. این علمه چه نسبتی برقرار کرده با دینشون که کاملا موجه، کاملا دینی، شب قدر میتونن اینو بخونن. رشد در این با رشد در دین دو تا چیز مختلف نیست، یک فراینده. من دغدغه کلی این است، این ذهنیت برسه. پس به همین یه بار دارم از زاویه علم میرم جلو، بعد از زاویه دین خواهم رفت جلو که بعد برسونم که حالا ما چه الگویی داریم. بله
هر
ستا میشه
دین
که دین رو از زاویه خود دین شروع میکنم، الان از زاویه علم فقط شروع کردم دیگه. از زاویه دین، دین اصلا چیه؟ دین چیکار میخواد بکنه تو عالم؟ از زاویه دین که شروع میکنم، شما ببینید دینم شامل این دوتا میشه. برای خواهم که من میخوام این مرزه رو بشکنم. وقتی مرزه رو
بشکنم، خودش که مراجعه به متون مقدس
شامل اون دوتای دیگه هم میشه. و اگه مرز این وسط برداشته بشه، اون وقت ما میخوایم علم دینی، یعنی میگیم اقتصاد اسلامی، میگیم روانشناسی است، به منظور ایناست که علم دینی دیگه. اینا رو میخوایم بکنیم، یعنی چیکار میخوایم بکنیم؟ من میخوام به اون الگو برسم. منتها یه مطلبی که قبل از اینکه وارد فاز دین بشم باید اضافه کنم، و تو کتاب علم دینی من این بحثا نیستش، اونجا من یه زیرابی رفتم. زیرابی هم تو علوم انسانیه. تو علوم انسانی هم زیرابی این بوده که یادم حالا عبارت چی دید، ولی خلاصه گفتم آقا برخی میگن علوم انسانی به علوم طبیعی فرق داره. نه خیلی فرق نداره، یه فرق، تنها فرقی که داره تو مسئله اختیاره. اختیارم اینقدر مهم نیست. اینجا در واقع زیرابی منه. یعنی چی؟ یعنی آیا واقعا علوم انسانی به علوم طبیعی فرق داره یا نه؟ و اون این حرف میگم آلخ واقعا فرق داره. فرقش هم اونجا درست گفتم، تو مسئله اختیاره. اختیار موجب میشه باید تفاوت جدی بین علوم انسانی و طبیعی بشه. اما این تفاوت مهم نیست اونجا، فرق الان با اونجا این دو گذار اول نبود، تو یکی گذار سومه. مهم نیست یا مهم است؟ اون موقع گفتم مهم نیست، الان میگم مهم است. و چرا من میگفتم مهم نیست؟ من به خاطر که اون زمان فلسفه میخوندم، یه چند سال اومدم جامعه شناسی خوندم، تازه فهمیدم اشتباه کردم. فضای فلسفه فضای علم مطابق واقع. ببینید یه این نکته هم بدونید، حالا ایشون هم رفت اینا رو بعدن لااقل بشین بگید چند دقیقه گوش بدید، چون این بحث مهمیه و به نظرم به لازم فهم در واقع پدیده علم مدرن. حوزه‌های علمی متاسفانه ببینید تو ایران این میدونید دیگه، جریان مسلطی که تو علم وارد
اینجا در من نفهمیدم دین ناظر بشه ناظر واقعیت
است.
که
قبول
است. درسته. قبول دین. حالا اینجا نمیشه
نیست. برای کلمات تو گفتید دین هم ناظر بشه نه تا واقعیت است. بله. حالا
چیزی که ما
میبینیم،
یعنی مثلا خصوص
دین
بوده.
اصلی
دین توی فقه
شد. توی فقه اصلا. اولا که فقط فقه نیست. خود دین کلی عقایدم داره. عقایدی هم هستش که داره جهان شناسی به شما میده. نه اثباتو نمیگم، اما جهان شناسی یعنی شما مثلا درس انسان شناسی اسلامی دارم با این دوستان، تمام بحثم سر این است که مدل انسان شناسی اسلام میده به ما به درد زندگی یا مدل اسلام شناسی ما الان انسان شناسی اونم فقط شده فلسفی روح مجرده و اینا. تمام بحث این است که اتفاقا انسان شناسی که اسلام میده کاملا ناظر وضعیت زندگیه، وضعیت زندگی ما، یعنی یه انسان شناسی جدی میذاره جلوی ما که علوم انسانیمون رو روش سوار کنیم، یا انسان شناسی فقط به درد فلسفی میخوره ما. برای همین میخوام این تو فضای مثلا همین فضای مبدا و معاد انسان، نه مبدا و معاد خدا و آخرت، بحث های انسان رو مبدا و معادش واقعا ثمره‌های جدی تو حوزه علوم انسانی داره یا نداره؟ شناختی که یه جور دیگه تعبیر میکنم، این همه آیات در روی معاد ربطی به زندگی ما داره یا نه؟ فعلا نداره، به خاطر اینکه نمیفهمیم آیات چیه، نمیفهمیم ارتباط داشته میگیریم ما. یعنی الان عمده ما حوزویونم، حالا دیگه دانشگاهی چی، ما حوزویونم عمده آیت معاد رو میتونیم کل آیت معاد، نه عمدهش، کل آیت معاد رو حذف بکنیم از قرآن. دو تا جمله، اگه کار بد بکنی میبرنت جهنم، ای کار خوب بکنی چوب میزننت، ای کار خوب بکنی میبرند یه جای خیلی باحال. آیا این همه آیه فقط یه جمله رو داره میگه؟ یا نه واقعا داره معارفی میگه، معارف کاربردی برای زندگی ما. آیات مربوط آفریدش داره داستان برای ما تعریف میکنه یا داره مقدمات میگه برای شکل دادن به مدل تحلیل ما توی مسائل اجتماعی، مسائل روز. خب این مهم اول اونش، بعد میایم سراغ فقه. وارد فضای فقه که بشی بحث من گفتم وارد دین وارد چیم دیگه، اونجا میگم آقا جون تو فقه چقدر مشاهده داریم، شواهد بیرونی داریم، چقدر تأمل عقلی داریم و البته تعبد. اصلا فضای تعبد تو فقه مخصوصا شما دو تا نهله هست دیگه، من تو نهله مکتب قم نه مکتب نجف، که شما حتی تعبد توی فضای مکتب قم خیلی عینی و واقعیه در مقایسه با مکتب نجف. برای حرف من اینه، ببین شما یه تعبد علوم انسانی چیکار میخواد بکنه؟ آخرش میخواد زندگی شما رو مدیریت بکنه. فقه نمیخواد این کار رو بکنه. این سوال خیلی مهمیه.
اگه شد نشدم نشد، یعنی وقتی که
واقعا اینه
بزرگ فقه خودمون تمام موزه میپرسیم به آگه فقه میتواند نظام اقتصادی را بده، ممکن بود که نشدم نشد، ما وقتا اونه که بگردیم پیدا کنیم شد.
خب میدونم، من نمیخوام اینی که کاملا اسد مکتب نجف کاملا اینجوریان، یعنی همشون اینجوریان اون موقعی که من میدونم، ولی من میخوام اینا خلاصه بگم که اما اسد مکتب قوم هم هستن دیگه، اونم یه نگاهی به فقه دارن دیگه. مثلا این حرف امام یه بار شما میگه شعاره، من نمیخوام بگم لزوما مثلا امامو هیچ در قداست من براش قائل نیستم، قداست معنی که نقد ناپذیری نداره، ولی خلاصه این جمله رو فقط خواسته جوابدهی کنه که فقه تئوری داره انسان از گوارده گور است یا واقعا به عنوانی فقیه این حرف رو زده. خب اولا که اون نمیره، چون بخاطر اینکه ایشون دوره تو فضای ولایت فقیه حرف میزنه، ولایت فقیه هم فقه همین فقهه. منتها بله، من حرفم این است که من تلقی خودم این است که یعنی خود مثلا یه کسی مثل شهید صدر خلاصه نظام سازی رو قائل یا نه؟ شما میگه یه دنگه نقائل نیستن، نمیخوام میگم حتما حق با شهید صدرها، ولی خواهم یه فهمی از فقه هست که این فقه هم کاملا وسط میدانه و من تو اون فهم وایسادم و میگم که اگه قرار باشه که شریعت زندگی ما رو اداره نکنه چی کار میخواد بکنه؟ صرفا اومده ما بگه جهنم نرید یا اومده بگه سعادت دنیا و آخرت؟ این تو بحثی کلامی مهمه، آیا دین برای سعادت آخرت اومده یا دین برای سعادت دنیا و آخرت اومده؟ بعد شما نمیتونی بگی دین برای سعادت دنیا اومده کاری نداره زندگیت، شد نشد. بله فضای کلاسیک انقدر چالش های ایجاد کرده برای ما که افراد به بنبست رسیدن میگن نمیشه. برای همون من خودم به یه طرف مکتب خودم خیلی وقتا از دفعه مکتب نجف هم چیز میشم، میگم بابا گفتم مثالش قبلا به شما زدن دیگه، آی خویی با آی خویی بودنش یه جایی وای میسته میگه نمیتونم فتوا بدم. من اونجاها رو میگم ببین این کاملا فقهش ناظر به زندگیه، نمیتونه از زندگی فاصله بگیره، نمیتونه از بگه شد نشد. یعنی یه جای خود فقه تحمیل میکنه اینو برش. خب الانم چه اون نکته که میخواستم بگم ببینید عرض من این بودش که من تو قبلا تو فضای فلسفی بودم، فضای فلسفی به شدت دغدغه کشف واقع داره. اینو میخواستم بگم یه معضلی که تو فضای حوزویان ما مبتلا شدن این است که مواجهشون با علم غربی از طریق دانشگاهی بود که تو این دانشگاه ها عمده علم غربی که وارد ایران شد دانش پوزیتیویستی بود. میدونید دیگه فضای دانشگاه هنوز که هنوز فضای پوزیتیویستی حکومت میکنه. دانش پوزیتیویستی از جنس تجربی و مشاهده و ایناست. در حالی که اون سنتی که تو حوزه علوم اجتماعی سنت قوی قدره و پوزیتیویست‌ها به گردش میرسن سنت تفسیریه. و میدونید بعد از جلو اومدن سنت تفسیری پوزیتیویست ها هم مجبورن تفسیری بشن تا حدودی. یعنی پوزیتیویست ها الان تو فضای فیزیک و اینا پوزیتیویست هن، تو فضای علوم انسانی مجبورن فضای، یعنی حتی دورکیم که معروف پوزیتیویسته شما نگاه میکنیم اینه که خلاصه قائل نیست که واقعیت عینی منحصر در محسوسه. دورکیم اینجوریش، برسید به وبر و برسید به نمیدونم حتی این کی آمریکایی معروف نظام خدایا نظام قائله نه آمریکاییه نه آمریکایی بابا یادم رفت فاگو فلان. حالا یعنی حتی اونم باز میبینی که خلاصه وای میسته تو فضای کنش، شاگرد وبره ولی کاملا قابل به سیستم و نظام و این چیزاست. اسمش هم ببینا از بس جلو ذهنش یادش میره. حالا نکته این تیکشه، ببینید اینو میخوام بگم، مسئله اصلی مسئله کنشه. کنش یعنی رفتار معنیدار، معنیدار یعنی برساخت کردن. دغدغه علوم انسانی قوانین مدیریت انسانه. قوانین مدیریت انسان عمدش تو فضای اعتباریات، نه تو فضای واقعیات. یعنی مهمترین جایی که ما در حوزه علوم انسانی باید حرف بزنیم تو حوزه اعتباریاته. و اعتبارات از جنس تجربه و برهان و عقل و اینا نیست. تمام بحثی که من تو اینجا برای شما کردم، علم ناظر به مطلب کشف واقع بود، این جمله آخر هست دیگه، ناظر به شناخت واقعیته. اعتبارات ناظر به مدیریت اجتماع، ناظر به شناخت واقعیت نیست. معلوم این حرفم؟ برای همین من جلسه بعد گفتم نقص اصلی کتاب من تو علم دینی اینه. گفتم آقا انسان اعتبارات همش رشد و اختیاره. گفتم درست گفتم من. اختیار تفاوت ایجاد میکنه بین علوم طبیعی و علوم انسانی. علوم طبیعی علیت تمام میکنه کارو، تو علوم انسانی علیت پوزیتیویستی تمام نمیکنه کارو. انسان ها کنش دارن، معنا دارن، لزوما با قانون علیت رفتار نمیکنن به معنی خاصی که توی فلسفه تفسیری ها هست. و ما باید اینو جدی بگیریم. من تو کتاب علم دینی جدی نگرفتم، علت چیه؟ من رشتم فلسفه بود، اومدم اینجا علوم جامعه شناسی کلی کار کردم، تازه دیدم آقا جون اتفاقا خلأ ما، یعنی تا اینجای بحث من همش خوب اما به شدت ناقص. تونستم دغدغه‌مو برسونم؟ برای همین است ناقص است. این است که من علمو بردم فقط تو ناظر به شناخت واقع، تو فضای ارسطویی. حالا از ارسطویی کم در اومدم، ولی در این حال که در اومدم همچنان تو فضای ارسطویی که علم شناخت واقع است، شناخت برهانی است. حالا برهانو گفتم تجربی هم هست، شهود هم هست، متون دینی هم توش هست. اما آیا مگه ما فقط شناخت واقع داریم تو علم؟ ما به شدت تصرف تو واقع داریم. علوم انسانی کار دوم میکنه تا کار اول. شناخت واقع به دست میاره ها، اما شناختش به شدت آمیخته است با تصرف اعتباریات. و این کار اصلی علوم انسانی که اینجا کدوم دانش سنتی ما میدان داره؟ فقه. یعنی من اونجا پایگاه اصلیم فلسفه بود، طبیعی بود منی که اینقدر تو فضای فلسفه هم اینجور کتابی بنویسم. اومدم حوزه، پایگاه اصلیم شد فقه بلاز اوزوی، دانشگاه هم شد جامعه شناسی. الان همین الان بذارم تو، واقعا از برکات خدا بوده بر من. این دوتا فاز منو متوجه کرد که خود علم دین درست نمیری، بیا تو این وادی. یعنی من اونجا درگیر، متاسفانه عمده حوزه‌ها درگیریشون تو فضای غربی پوزیتیویست هاست و پوزیتیویست زمین زدنش کاری نداره. خود غربی پوزیتیویست ها رو زدن زمین، ما هم بریم پوزیتیویست ها رو میزنیم زمین، فکر میکنیم حالا تونستیم حرف بزنیم. مردی بیا تفسیر رو بزن زمین. نه نه نه، توصیف من توصیف عینی نه. آخه ببینید تو فضای تفسیره مثلا توصیفن، تفسیره دارن توصیف میکنن، ولی انتقادی ها، تفسیری ها، ببین اینا انتقادی و تفسیری ها رو بگم، انتقادی هم امتداد تفسیری هم دیگه، اگه تفسیری ها نبودن که انتقادی ها پیدا نمیشدن. یعنی اینا جریان اصلی هن که به قول شما اگه بخوام با تعبیر شما بکنیم، هم توصیفی جدی داریم، نه توصیف معنی شهید سعد که توصیف شهید سعد پوزیتیویستیه، توصیف معنی تفسیری ها، هم انتقادی جدی داریم یعنی تجویز جدی داریم. و اینا وادیه است که ما باید درش حرف بزنیم. یعنی اگه بخوایم علم رو رقم بزنیم، صرف این که ما بخوایم، یعنی میدونید مثلا الگوی ذهنی من اون موقع روانشناسی بود، روانشناسی خیلی جنسش از جنس پوزیتیویستی و شناخت واقع اینجوریه تجربیه. اما وقتی اومدم تو واد جامعه شناسی متوجه معنا شدم. کنش یعنی معنا، رفتار معنادار، معنایی هم که اعتبار انسانیه، نه معنا به معنی شیء خارجی. این من توجه هم داد به اینجا. الان برای همین است که تمرکز اصلی الان خودم روی بحث فضای اعتباریاته. من اگه حالا انشالله از جلسه بعد یه مقدار وارد بحث اعتباریات میشم، من مدام بخوام بدونید محل بحث کجا، چرا من وارد بحث اعتباریات دارم میشم. یعنی واقعا پایگاه هم همچنان تو پایگاه علم شما نبودید. چند دقیقه گفتم من تو کتاب علم دینی یه بار از پایگاه علم شروع کردم، یه بار از پایگاه دین شروع کردم، هنوز تو پایگاه علم میخوام برم وارد اعتباریات بشم، بگم حالا ما تو وادی اعتباریات ما علم داریم نداریم، چیکار می‌خوایم بکنیم؟ آیا واقعا اعتباریات برهان ناپذیر، ربط منطقی نداری حرفی که علامه ظاهرا زده؟ در تو فضای اعتباریات ما واقعا میتونیم مشی یقینی بکنیم، معرفت یقینی معتبر داشته باشیم، اما معرفت به ازای خودش، همون گونه که تفسیر اینجور معرفت دارن. این حالا ان شاءالله برای جلسه بعدمون. اگه مقابل فلسفی
بذارید ذهن همش میرسه. Thank you.
میدونم من گفتم تو این سنت من داشتم میرفتم، من حرفم تا اینجای بعد من چون حریفم پوزیتیویستا بودن، حریفم فضای کانتی بود، من به فضای نو کانتی ها وارد نشدم. نو کانتی ها دیلتایی میگه علوم انسانی، میگه کانت فیلسوف فیزیک بود، من فیلسوف علوم انسانی ام و برای فیلسوف علوم انسانی خروجیش میشه وبر. من بعد با وبر دست و پنجه نرم کنن، نه بعد برم من تو کتابم ارجاعاتمو نگاه کنید، همش ارجاع به کتاب فلسفه علمه، فلسفه علم ما محور علمشون فیزیکه، در که من باید اگه میخوام من دنبال علوم انسانی اسلامی ام دیگه، تام فیزیک اسلامی، یعنی اون حرفای بحث اون کتاب من به درد فیزیک اسلامی هم میخوره. چی؟
وبر اثر تفسیری ها میشه درسته؟
دیلتایه دیگه، اصل تفسیری دیلتایه. وبر کسی که کشوندش تو جامعه شناسی، بیه یه غلطی زد بردش جلو. یعنی خب حریف ما این هاست، بعدش هم انتقادی ها. خب اگه با این زاویه باشی شما هی با ادبیاتی که پوزیتیویست ها رو میزنی نمیتونی اینا رو بزنی، چون اینا اصلا واقعیت عینی کار ندارن با شما، با برساخته کار دارن، با معانی کار دارن. کدوم دانش ما با برساخته و معانی کار داره؟ فقه به جد رفته با جنگ دان برساخته و معانی. بچه اونی فقه خیلی دست، هم فقه اندر هم اصول اونی روش شناسیش خیلی دست شما رو پر میکنه. یعنی اگه این زاویه نگاه پیدا کنید، برای همین است که من گفتم دیگه تحت تاثیر آقای پارسانی و اینا رو ما آوردن اینجا دیگه. سنت فلسفی حریف علوم انسانی نمیشه، علوم انسانی مدرن نمیشه، به این معنا نمیشه، همش وای میسه تو موضع خودش، واقعیت هست، نسبی گرایی نیست. خب اینا درست علوم انسانی من بده، یعنی شما ادبیات حوزوی ما در قبال علوم انسانی چرا سلبیه؟ چون افتاده تکیه کرده سنت فلسفی. سنت فلسفی به شما کلی میگه، کاربردی نمیگه، اصلا کار فضا کاری به کاربرد نداره، به شما میگه نسبی گرایی غلطه، به شما نشون میده نسبی گرایی غلطه. خب نشون دادی، علم به من بده، این کاری که ما تا حال تو حوزه کردیم اینه دیگه، نشون دادیم معرفه لازم، معرفه شناسی بی خود میکنید، شما نفهمید، شما خب باشه همه اینا قبول، علم به من بده. کی میتونه علم بده؟ فقه میتونه علم بده. امام هم گفت تر ولایت فقیه، یعنی این زاویه. حالا این فقه چجوری میتونه ما بده؟ آقا فقه به قولشون تعبدیات محض، چه ربط داره به دانش که میخواد با زندگی سر کار داشته باشه؟ حالا دانش با زندگی با برساختا سر کار داره، بعد فقه شما با برساختا سر کار داره یا نداره؟ فقه شما فقط احکام تکلیفی یا احکام وضعی هم هست، اینو قبلا گفتم خودمون دیگه، به شدت احکام وضعی داره، داره مدیریت میکنه با احکام وضعیش، داره تحلیل های شما رو مدیریت میکنه، میگه بگو نجس پاک، اینا همین کلاس مثلا زدم دیگه، محرم نامحرم. شما میبینی اصلا مدیریت میشه روابط خانوادگی شما با این دوتا اصطلاح، با این تصرفی که فقه داره میکنه. این ان شاء الله دیگه جلسه بعد.
السلام علیکم.